بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. مسئله 43 رو در بحث گذشته تمام کردیم. البته یک نکته‌ای در مسئله 43 هست که در مسئله 44 هم به اون نکته خواهیم رسید. اون نکته رو اونجا اشاره خواهیم کرد که در واقع عمده بحثی است که امروز خواهیم کرد. و بعد وقتی اون نکته رو اشاره کردیم، جنبندی مسئله 43 رو هم عرض خواهم کرد، چون اون نکتهش رو در واقع در مسئله 44 توضیح خواهم داد. در مسئله 44 همونطوری که اشاره کردیم، حضرت امام رضوان الله علیه در واقع به این مسئله پرداختن که اگر شخصی فکر کنه که شرایط رو داره و عمل حج رو انجام بده به عنوان حج واجب و بعد معلوم بشه که نداره، این در واقع حج واجبش رو انجام نده. من از ابتدای مسئله میخونم، بعضی بخشاش قبلا بحث کردیم، نیاز به بحث نداره تا اونجایی برسیم که نکته‌ای که باید بحث کنیم باشه. امام فرمودن لب اعتقد کونه بالغن فحج، فکر میکرد بالغ حج رو انجام داد، ثم بان خلافه لم یجزه عن حجت الاسلام. حجش صحیحه ولی مجزی از حجت الاسلام نیست. قبلا روایاتش خوندیم، ادلهش رو خوندیم، قبول کردیم این مطلب رو که اگر کسی بالغ نباشه و حج انجام بدهد، یعنی وقتی خودش میدونه بالغ نیست و حج انجام بده، این بعدن که بالغ شد باید دوباره بره حج انجام بده. و اگر فکر میکرده بالغه و حج انجام داده، یعنی خطا کرده. خب اگر واقعا میدونست بالغ نیست و میرفت حج انجام میداد، حجش حج حجت الاسلام نبود، روایاتش هم قبلا بحث کردیم. الانم که فکر میکرده بالغه و رفته حج انجام داده، چون واقعا بالغ نبوده، حجش حجت الاسلام نیست. مبناش هم روشنه، یکی از شرایط وجوب حج بلوغه. بلوغ شرط عام تکلیف. کسی که بالغ نیست، شرط عام تکلیف رو نداره، اگر تکلیف رو انجام داد و بعد بالغ شد، اون تکلیف ساقط نشده از او، چون وقتی بالغ میشه تازه اون تکلیف برش واجب میشه. برای همین فرض کنید اگر یه بچه نابالغه، اذان ظهر میشه، نماز ظهرشو میخونه، بعد بالغ میشه، خب روی مبنا باز باید بره نماز ظهر رو بخونه، چون نماز ظهر قبل از اون بر این واجب نبود، حالا واجب شد. البته در مورد نماز فتوایی نیست، یا مشهور فتواشون این نیست، ولی که در مورد حج فتوا این هست، مشهور فتواشون همین. البته من قبلا عرض کردم، عبارت شیخ رو هم قبلا گفتم تو خلاف، که مرحوم شیخ بر این مسئله ادعای اجماع کرده، اجماع طایفه شیعه، ولی کن در بین اهل سنت هستن کسانی که معتقدن اگر کسی بدون داشتن شرایط حج رو انجام بده، بعدن لازم نیست که دوباره حج رو انجام بده، ولو اینکه موقعی که حج رو انجام میداده مستطیع نباشه. مثلا حالا در این فرع بعدی به خصوص، کذا لو اعتقد کونه مستطیعا مالن فبان الخلاف، فکر میکرده که این مقدار مالی که داره، به این شکلی که داره، مستطیعه به لحاظ مالی، رفت حج انجام داد و نه، گفتن بهش اینجوری مستطیع نیستی، مثلا فرض کن رجوع به کفایت تو نداری به این شکل. اینجا این حجش حضرت امام میفرمان مجزی نیست. اهل سنت بعضیشون به خصوص در این فرد تصریح کردن که اگر کسی حتی بداند که مالیاً مستطیع نیست، ولی به یه شکلی خودش بره حج رو انجام بده، گفتن حج واجبش ساقط میشه. در واقع برداشت اونها اینه که اگر این شرایط نباشه، تکلیف به حج نیست، از باب به اصطلاح رخصت. یعنی یه شاره گشایشی قرار داده، حالی که شما این شرایط رو ندارید الزام ندارید به این که حج برید. اما اگه کسی رفت حجش درسته و ساقط هم میشه اون واجبش، به وظیفهش عمل کرد. مرحوم شیخ اگر خاطرتون باشه، من دیگه عبارتشو نیاوردم امروز، قبلا اینا رو عرض کردم، همه این توضیحات که الان میدم قبلا گفتم. مرحوم شیخ میفهمد نه خیر آقا، قاعده اختزا میکنه که کسی که شرایط وجوب رو نداره عمل برش واجب نیست، اگر عمل رو انجام داد بعدن شرایط وجوب پیدا شد باید اون عمل دوباره انجام بده. درست هم میگه، قاعده همینو اختزا میکنه. و البته لولا اجماع شیعه ما هم تمایل داشتیم به اون رأی اهل سنت، ولی خب ما نمیگیم چنین چیزی، چون من هم برداشتم اینه که بالاخره این ادله از باب رخصته، ولی بالاخره چون اجماع داریم و شیعه قائل به این نظر نیست، ما نمیگیم چنین چیزی رو. ما همین فرمایش که مرحوم امام رضوان الله علیه اینجا دارن و مشابهش و علمای دیگه، مرحوم سید و دیگران دارن، همونو میگیم. بفهم نه نداره هیچ شیعه، یعنی با فرض این که مستطیع نباشه ها، هیچ شیعه نداره. اگه برسونه و اونجا که رسید از اونجا مستطیع بشه ها، آره اون فرض دیگه است، امامونو قبول داره. چون قبلا گفتیم که ملاک استطاعت از نقطه ایست که شخص در اون نقطه قرار داره. مثلا فرض کنید در قم که هست مستطیع نیست، حالا به یه شکلی خودشو رسون به مدینه و الان هم زمان برای حج هست، از مدینه بخواد بره به مکه و حج انجام بده و برگرده ایران شرایط استطاعت رو داره، یعنی هزینه رفتن از مدینه به مکه، برگشت به ایران و رجوع به کفایت رو داره، میگیم خب این مستطیع حجش واجبه. یا اگه مثلا رفت مدینه، آدمی نیست که حالا اون زمانایی که به خصوص حالا ویزا و اینا نمیخواست، این اصلا بنای برگشت به قم نداره، هزینه این که بخواد بره تا مکه و برگرده مدینه رو داره، و اگه برگرده مدینه هم زندگیشو میتونه بگذرونه، رجوع به کفایت داره، میگیم اون برش حج واجب میشه. اما اگر یه کسی اصلا در کل حج استطاعت رو پیدا نکرد، شیعه ها لااقل در حد علم من هیچ شیعه ای قائل نشده، یعنی هیچ کدوم از فقهای شیعه قائل نشده که این عملش مجزی از حجۃ الاسلام باشه. حجش درسته، بحث صحت حج نیست، بحث اجزاه، اجزایش رو کسی قبول نکرده. بعد حضرت امام فرمودن ولو اعتقد عدم از ضرر او الحرج فبان الخلاف فان کان الضرر نفسیا یک او مالیا بلغ حد الحرج. این بلغ حد الحرج قید مالیان فقدا، نه قید نفسیان او مالیان. خوب دقت کنید، نمیخواد ایشون بگه ضرر نفسی هم اذا بلغ قد حد الحرج چنین حکمی رو داره. این فقط در مالی امام این رو میگه، الان توضیح میدم. او کان الحج حرجیان، در این سفر ضرر مال نفسی جانی، ضرر مالی که به حد حرج برسه، و اینکه خود حج حرجی باشه. فرمودن ففی کفایت این حج برای حجۃ الاسلام اشکالون، بل عدم کفایتش لا یخلو من وجه. من چون مسئله طولانیه دنباله مسئله رو نمیخونم فعلا، شاید بخوام بخونم نمیرسم امروز دیگه به ادله، مسئله خیلی طولانیه. عروه هم اینو خیلی طولانی گفته، من فقط اون تکه ای از عروه رو که به بحث ما تا اینجا مربوط میشه فقط اشاره میکنم. مرحوم سید فرمودن اذا اعتقد تحقق جميع هذه، یک عبارتی قبلش دارن در عروه که من نیوردم، که ایشون میگه که شرایط وجوب حج عبارت است از این چیزا، بلوغ و عقل و حریت و استطاعت مالی و وقتی و زمان نمیدونم طریقی و بدنی و همه اینا رو میگه، و نبودن ضرر و حرج. بعد میگه اذا اعتقد تحقق جميع هذه، همه این شرایطی که گفتیم، مع فقد بعضها واقعا، او اعتقد فقد بعضها و کان متحققا فنقول،
میگه حالا اگر این آقا فکر کنه همه شرایطو داره و واقعا نداشته باشه، یا فکر کنه نداره و واقعا داشته باشه، فنقول، حالا تازه میگیم که احکامش چیه. بعد اینجور میفهماد ایشون. یه این مقدماتو مرحوم امام توی وسیلت النجات مرحوم استاب الحسن و بعد به تبع مرحوم امام در تحریر حذف کردن. میفهماد اذا اعتقد کونه بالغا او حرن، حرن رو حذف کرده حضرت امام چون گفته مثلا محل ابتلا نیست. مع تحقق سایر شرایط فحج ثم بان انه کان صغیرا او عبدا فالظاهر بل المقتوع عدم اجزائه عن حجت الاسلام. اولش ایشون میگه ظاهرا، بعد میگه نه خیر، یقینا مجزی از حجت الاسلام نیست. البته حالا من یه نکته اشاره کنم، این بحث که ما هی میگیم عبد مثلا الان نیست و محل ابتلا نیست و اینا، ولی خب عبد وجود داره در دنیا، از بین نرفته، رقیت لااقل تا اطلاع ثانوی موجود بود، هست هنوز که تا حدی که ما خبر داریم هست. یکی از دوستان امریکایی ما میگفت در بعضی از ایالتهای آمریکا مثلا به اصطلاح بردگی قانونیه، گفت همه آمریکا نرفته از بین، بردگی قانونا وجود داره. تو کشورهای منطقه خلیج فارس میگن هست. قبلا عرض کردم یکی از دوستانی که بحث ما شرکت میکرد و اهل منبر بود و تو منطقه خلیج فارس میرفت منبر، رفته چند سالیست مفقود شده، احتمالا تو یکی از این کشورها ساکن شده، یه وقتی آمد پیش من میگفت که آقا اینا به جایی حق منبر میخوان به من کنیز بدن، شرعا جایزه؟ شاید همونم باعث شد دیگه برنگرده سر حوزه. گفتم اگر اون کنیز از طریق مشروعی به در واقع باشه، یعنی مثلا نرفتن یه بچه‌ای رو خریده باشن، یه بچه آزادی رو یا یه بچه دزدیده باشن، اگه اونطوری نباشه، از طرق مشروعی که در شریعت امضا شده باشه، خب مالکن اونا میتونن بدن به شما، چون اصلش که از بین نرفت. حالا به هر حال، و ان اعتقد کونه غیر بالغ او عبدا مع تحقق سایر شرایط و عطا به اجزاه عن حجت الاسلام کما مر سابقا، که حالا این بحثی است که بین امام و مرحوم سید اختلاف بود، این قسمتش حالا بعداً بحث میکنیم، ما قبلا همین فرمایش مرحوم سید رو قبول کردیم. اما اون تکه‌ای که حالا به بحث ما بیشتر چیز داره و من میخوام اون تکه رو چیز کنم اینجاست که و ان اعتقد عدم ضرر او عدم الحرج فحج فبان الخلاف، یک کسی فکر میکرده که این عملش ضرر نداره یا حرجی نداره و این حج انجام داد، فبان الخلاف فظاهر کفایته، مرحوم سید میفرمان ظاهرا این حجش مجزی از حجت الاسلام هست. امام رضوان الله علیه اینجا یک تعلیقه ای دارن که تقریبا همون عبارت رو عیناً بعداً در تحریر الوسیله هم داشتن، چون میدونید تعلیقشون بر عربه قبل از تحریر الوسیله است. ایشون میفرمان این محل اشکال فی الضرر نفسی و الحرج و کذا الضرر المالی البالغ حد الحرج. امام میفرمان در این فرض ها محل اشکاله، و اما غیر بالغهی یعنی اون ضرر مالی که به حد حرج نرسه، فلا یمنع عن وجوب الحج، که امام میفرمان این مانع از وجوب حج نمیشه. بعد یه عبارت دارن که تو تحریرم بود که نعم لو تحمل از ضرر والحرج حتی بلغ المیقات، ضرر و حرج رو تحمل کرد تا رسید به میقات، اونجا که رسید فرتفع از ضرر، دیگه ضرر تموم شد، حرج تموم شد، والحرج و سار مستطیع فالاقوا کفایته، این دیگه کافیه. همین عبارت رو اینشون توی تحریرم الان داشتن، ولی با مرحوم سید در واقع در این مسئله مخالفن. یعنی همطوری که ملاحظه فرمودید مرحوم سید تصریح میکنه که این حجشون مجزیه، امام اصرار دارن که مجزی نیست. در تعلیقشون بر عربه فرمودن محل و اشکاله، اینجا در تحریر فرمودن فسی کفایتهی اشکالون، بعد فرمودن عدمش، عدم کفایتش لا یخلومن، بعد که ارز کردن فتواست، بعد همون عبارتو دارن که اما الضرر المالی غیر البالغ حد الحرج فغیر مانع عن وجوب الحج، نعم لو تحمل الضرر والحرج حتی بلغ المیقات فرتفع الضرر والحرج و سار مستطیعا فالاقوا کفایته، همون فرمودن. خوب دقت کنید، این بحث
بحثی است که در واقع در علم اصول مطرحه که اگر یک جایی ضرر بود خب اونجا تکلیف برداشته میشه. قبلا عرض کردم مثلا روزه ضرری است واجب نیست، حج ضرری است واجب نیست. سوال اینه اگر کسی گفت عیب نداره من ضررش رو به جان خریدم، روزه گرفت، گفت من ضررش رو پذیرفتم، حج رو انجام داد، آیا این حج و روزهش اصلا صحیح هست یا نه؟ یه بحث. دوم آیا مجزی هست یا نه؟ چون ممکنه بگیم صحیحه ولی مجزی نیست. امام بحث صحتش رو اصلا سکوت کرده. اونی که امام اینجا فرموده در مورد حج و بزرگان فرمودن بحث اجزایشه. البته وقتی سید میگوید مجزیست یعنی صحیح هم هست، ولی امام که میفرماد مجزی نیست معلوم نیست که صحیح هست و مجزی نیست یا صحیح هم نیست. امام سکوت کرده نفرموده که مجزی نیست ولی صحیحه. خب تو بحث لازرر در حدیث لازرر که حالا تو اصول ما در دوره های قبلی دوره دوم و دوره اول این بحث خوندیم، حالا دوره جدید که دوره سوم هنوز بهش نرسیدیم، اونجا تفسیرهای مختلفی شده از عبارت لازرر و لازرر فی الاسلام. یه تفسیر که حالا خیلی از فقهای متأخر بالاخره این رو قبول داره این است که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یعنی حکم ضرری در اسلام نیست. یعنی شارع میگه هر جا من حکمی کردم که اون حکم برای شما ضرر داشت اون حکم من نیست. من گفتم روزه واجبه، شما روزه بگیری ضرر داره؟ نه خیر، من روزه رو بر شما واجب نکردم. من گفتم وضو واجبه برای نماز، وضو برای شما ضرر داره؟ من وضو رو برای نماز برای شما واجب نکردم. که حالا اصطلاحاً میگن که احادیث لا ضرر حاکم بر همه ادله احکام اولیه است. یعنی حج واجبه الا وقتی ضرری باشه، روزه واجبه وقتی ضرری باشه، وضو واجبه الا وقتی که ضرری باشه. مگر یه جاهایی که به اصطلاح میگن لا تسقط به حالن، مثل صلات که در مورد صلات داریم که لا تسقط به حالن، اصلا نماز به هیچ وجه ساقط نمیشه. برای همین نماز اگرم ضرری باشه نماز وجوبش از بین نمیره، ولی شکلش عوض میشه. مثلا تو نماز ایستادن شرطه، ایستادن ضرر داره بشین، نشستن ضرر داره بخواب، ولی نماز تو نمیتونی ترک کنی. اونجا خب دلیل خاصی داریم در مورد نماز. اگه نداشتی میگه مثلا نماز واجب نیست، مثل روزه که میگه مثلا روزه واجب نیست، مثل حج که میگه مثلا حج واجب نیست. نمیگیم که مثلا شکل حج رو عوض کن، میگم اگه نمیتونی دیگه حج واجب بر تو ضرریه، حج بر تو اصلا واجب نیست. خب این یه تفسیره. بنابر این تفسیر دو تا احتمال پیش میاد که حالا اشاره خواهم کرد. یه تفسیر که تفسیر غیر معروفه و میشه گفت تفسیر اختصاصی حضرت امامه اینه، امام اصلا معتقده که احادیث لازرر حکم فقهی شرعی نیست. مثلا لازرر و لازرار فی الاسلام که نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به سمرت ابن جندب در اون داستانش که با انصاری داشت فرمود، بهشون میگه این اصلا حکم فقهی شرعی اولی نیست، برخلاف همه فقهای شیعه و حالا در بین اهل سنت هم این روایت مطرحه، هیچ کس نگفته غیر از امام در حدی که من میدونم. خب داستانشو میدونید دیگه که یه انصاری رفت خدمت حضرت شکایت کرد که آقا این سمرت ابن جندب یه دونه نخل داره توی باغ من، سرش میندازه پایین همجوری میاد توی باغ من که به این نخلش سر بزنه، این زن و بچه ما اونجا مزاحمه. این حضرت فرمود به سماره که آقا جان تو میخوای بری تو اجازه بگیر به زمین مردم. گفت نخل خودم میخوام برم سر بزنم. حضرت فرمود آقای سماره بیا این یه نخل رو بده
من به مثلا چیزی بدم؟ گفت نه. حضرت فرمود یه نخل رو بده من، یه نخل رو به تو بهشت بدم. گفت نه. بعد چوری حضرت اینو خواست راضی کنه زیر بار نرفت. آخرش که اینجا رسید دید حضرت هر چی میگه این زیر بار نمیره. حضرت فرمود فقلع هاورم بها، این بکن این نخله رو بنده تو کلش. بعد از این جمله که حضرت فرمود بکن بذار تو سرش، مال خودت یا این نخلت می تو، این مال تو نیست، این مال تو. حضرت فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. امام معتقد این لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام حکم ولایی پیغمبره، نه حکم شرعی الهی. پیغمبر به عنوان ولی این حکم کرد، که اینجا امام توضیح مفصلی دادن توی حدیث لازرق که پیغمبر شؤون مختلفی داره، یک شأن شأن بیان احکام از طریق وحی، یک شأن شأن ولایت، یک شأن شأن قضاوت. بعد در شأن ولایتش یه مقدار توضیح دادن. بعد اونجا فرمودن که مثلا برای اینکه ما بفهمیم که کجا حضرت اعمال ولایت کرده، مثلا بعضی تعابیر میتونه کاشف از این معنا باشه. بعد یکی از تعابیری که ایشون یک بحث کنم داده، میگه این تعبیر لازرار با توجه به شرایط صدورش نشون میده که حکم ولاییه. حضرت وقتی دیدن که این سمارت ابن جندب دست از سر این انصاری بر نمیداره، اعمال ولایت کردن. با اعمال ولایتشون فهمودن لازرار و لازرار فلسطین. به همین دلیل امام برخلاف بقیه از حدیث لازرار اون استفاده ای رو که دیگران میکنن که حدیث لازرر حاکمه بر همه ادله احکام اولیه است نمی کنه. بله امام اصل این رو میپذیره که اگر ضرر باشه احکام منتفی میشه، ولی نه به دلیل لازرر، بلکه به یه شکل دیگری که اون شکل دیگر اثرات عملی پیدا میکنه. ایشون میگه که اگر ضرر جانی شد یا عملی، مثلا روزه میخوایم بگیریم ضرر جانی داره، یا مثلا وضو میخوایم بگیریم ضرر جانی داره، ضرر جانی مریض میشم یا مریضی که دارم شدت پیدا میکنه یا دیرتر خوب میشه، به اینا میگن ضرر جانی. امام میفهمن اگر ضرر جانی شد، چون جان خیلی اهمیت داره و ضرر زدن به جان جایز نیست، بنابراین این شخص در واقع در یک ظرف تزاحم قرار میگیره. از یک طرف یک واجب داره که مثلا روزه است، از یک طرف یه حرام داره و اون ضرر زدن به جانشه. اینا دوتا الان با هم تزاحم دارن. اگر روزه بگیره به واجب عمل کرده اما حرام رو مرتکب شده، اگه بخواد حرام رو مرتکب نشه باید روزه رو ترک کنه، تزاحم میشه در واقع. بعد ضرر نفسی ضرر جانی ترجیح داره، باید این رو جانب این رو غلبه بده، چون جان مهمتره. خدا از حق خودش برای خاطر حق مردم میگذره، جان انسان حق شخصی انسانه. از اینجور استدلال ها. من اینه که میگم عیناً تو عبارات امام نیست، ولی حالا مبانی. نتیجه این میشود که پس اگر ضرری شد روزه نگیره. بعد اگر روزه گرفت چی؟ اینجا گفتن روزه بگیره روزش باطل میشه. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه وقتی روزه میگیره خود عمل روزش، خود فعل نخوردن باعث میشه بدنش ضرر بخوره. پس ذات عمل منشأ ضرر میشه. وقتی ذات عمل منشأ ضرر شد، یعنی ذات عمل حرامه، مبغوزه و امر مبغوز نمیتواند مقرب باشه، پس قصد قربت متمشی نمیشه. ذات عملا، نه اینکه عمل مقارنه به امر حرام باشه. اگر عمل مقارن به امر حرام باشه منافات با قصد قربت نداره. مثل اون بابایی که داره نماز میخونه همون موقع هم داره به مثلا نامحرم نگاه میکنه، نگاه کردن جز افعال نماز نیست،
اون فعلش حرامه، این عملش عمل عبادیه، این عملش صحیحه به جای خودش، اون فعلم حرامه، کاری که داره انجام میده حرامه، ولی قصد قربتش و فعلش مشکلی پیدا نمیکنه. اما وقتی که روزه میگیره نمیخوره دیگه، روزه همین امساک از خوردنه به قصد قربت، خود این نخوردنش مثلا براش ضرر داره، پس خود این عملش هستش که الان حرامه. که اگر تعلیقه مثلا مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه رو ببینید در عروه، ایشون هم به این نکته اشاره میکنه. در ذیل مرحومش سید که میفرماد فظاهر کفایتهو، اگر واقعا حرجی و ضرری باشه مجزیه، مرحوم آی گلپایگانی فرماد هازا ازا کان از ضرر اول حرج فی المقدمات او کان تحمل و ضرر مسوقن که از ضرر المالی او کان معذورن فی جهلهی، یعنی اگر اینا نبود و الا فظاهر عدم الکفایه لعدم الاستطاعه مع الحرج، حالا اینو بعد توضیح میدم، و حرمت العمل مع الضرر، این نکته ای که ایشون اینجا فرموده حرمت العمل مع الضرر ناظر به اینه، وقتی عمل ضرری شد خودش حرامه، وقتی حرام شد نمیشه باش قصد قربت کرد. بنابراین مثلا حجش مثلا قصد قربتش متمشی نمیشه. برای همین در واقع اگر ما این استدلالی که مثلا مرحوم آقای گلپایگانی اینجا به صراحت دارن بپذیریم و فرمایش امام هم رو مبانیشون بخوایم تفسیر کنیم، باید بگیم اصلا حج کسی که حجش ضرری یا حرجی بوده صحیح نیست، نه فقط این که مجزی نیست ولی صحیحه. ترس کردم امام سکوت کرده حالا به هر دلیلی، ولی در واقع رو مبانیه ایشون باید بگیم مثلا حجش صحیح نیست. ایشون میگه اما اگر این ضرر مالی شد، ضرر مالی یه وقت هست به حد حرج میرسه، امام معتقد ادله لا حرج حکم شرعی الهیه، چون تو قرآن داره ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اون حکم شرعی الهیه، همون حرفی رو که دیگران راجب لا ضرر میزنن ایشون راجب لا حرج قبول داره که حاکم بر همه ادله احکام اولیه است. خب همه در مورد لا حرج و لا ضرر اینو میگن مشهور، یعنی ایشون در مورد لا حرج اینو قبول داره که هر جا حرج آمد دیگه تکلیف نیست. خب ایشون میگه اگر ضرر مالی به حد حرج برسه لا حرج میاد نفیش میکنه، اگرم خود حج حرجی باشه همینطور، اما اگر ضرر مالی باشه و به حد حرج نرسه، امام میگه حج واجبه. چرا؟ میگه این که حرج که نیست، پس لا حرج اینجا کاری نداره، ضرر هست، ولی ما لا ضرر و لا ضرار رو حکم کلی شرعی نمیدونیم که هر جا ضرر بود بگیم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یه حکم ولایی بوده. پس ضرر مالی باید بیایم ببینیم آیا ضرر مالی مانع وجوب حج میشه یا نه. ببینیم خب ضرر مالی فرض کنید حرامه آدم به خودش ضرر مالی بزنه، مثلا اسراف از جز موارد اسراف میشه، خب ولی آیا حفظ مال مهمتره یا انجام حج؟ میگیم حج مهمتر از حفظ ماله، پس اگر ولو حج براش ضرر مالی داشت اگر به حد حرج نمیرسه این آدم باید بره حجشو انجام بده. برای همین امام میفهمان اما ضرر المالی غیر البالغ حد الحرج فغیر مانع عن وجوب الحج، اصلا این مانع وجوب حج نیست. اما اگر به حد حرج رسید یا خود حج حرجی شد دلیل حرج میاد وجوب حج رو برمی‌داره. خب حالا اونهایی که میگویند این تا اینجا بحث امام، امام با دیگران در حرج موافقند ولی در ضرر تفاوت داره،
اونای دیگه در ضرر و حرج مثل همه تقریبا حرفشون، میگن لا ضرر و لا حرج، هر دو میاد حکم رو بر میداره. ما خودمون از این گروهیم. ما فرمایش امام رو در جای خودش توضیح دادیم که این فرمایش قبول نداریم ما، که لا ضرر حکم ولایی باشه. بله، این که پیغمبر فرمودن وقلع ها ورمه به ها، این بکنش بنده تو کله این آقای سمارت ابن جندب، این حکم ولایی یا حکم قضاییه، حالا بنابراین که اینو کدامش بشمریم، اینش بله. ولی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام که مبنای اون اعمال ولایت یا حکم قضاییه، اون خودش حکم شرعی کلی الهیه. البته من در بحث لا ضرر گفتم که دلیل لا ضرر برخلاف نظر مشهور که فقط رفتن دنبال حدیث لا ضرر، دلیل لا ضرر منحصر به حدیث لا ضرر نیست، بلکه من اونجا یک دلیل عقلی هم برای لا ضرر اشاره کردم، به یه مقدماتی توضیح دادم که عقلا نمی شود که یک شریعت، یک قانون که میاد تا با قانون گذاری منافع کسانی رو که تحت این قانون هستن حفظ کند، خودش طوری قانون بگذاره که خود اون قانونش منافع اونها رو از بین ببره. بنابراین هر جایی که اون قانون به گونه ای باشه که با حکمت قانون گذاری ناسازگاره، اون قانون نیست. و از نظر عقل این که قانونی منشأ ضرر به کسانی باشه که تحت حمایت همین قانونه، یه وقتی کسانی خارج از این قانونه، مثل اینکه قوانین اسلامی رو مقایسه کنیم با کفار، قوانین برای اونها ضرری داشته باشه، این به عقل نفی نمیشه، چون قرار نیست قوانین اسلامی حافظ منافع کفار باشه. مثل اینکه مثلا قانون ایران قرار نیست حافظ منافع عراقی ها باشه، ایران به ماه و ایران حافظ منافع نمیدونم آمریکایی ها باشه، قوانین ایرانه، مال ایرانی هاست. قوانین اسلامی هم مال مسلمان هاست، حافظ منافع اونهاست. اما تو چارچوب مسلمان ها نمیشود که قانون بیاد خود قانون مسلمان ها رو صدمه بزنه، ضرر بهشون بزنه، این عقلا نمیشه. با اینو تو بحث لا ضرر گفتیم، گفتیم لا ضرر فراتر از یک دلیل شرعی و تعبدی است. عقل هم همینو میگه. بله، لا ضرر و لا ضرار هم پیغمبر هم فرمودن، روایتش هم بحث کردیم، سندن درسته، دلالتن هم توضیح دادیم. خب حالا اونهایی که قائلن به لا ضرر، بعضی هاشون مثل مرحوم سید، حالا این حرف رو البته مرحوم آقای خویی به مرحوم سید نسبت میده، میگه قاعدتاً مبنای ایشون اینه، مثل مرحوم سید میگن لا ضرر میاد وجوب رو برمیداره. که مرحوم خویی این تفسیر رو میکنه، میگه مثل مرحوم سید اینجوری میگن، این تفسیر هست، حالا اینکه مرحوم سید چنین نظرش بوده یا نه ما نمیدونیم، ولی یکی از تفسیرها اینه که میگن لا ضرر وجوب رو برمیداره، اما اصل محبوبیت رو بر نمیداره. لا حرج هم همینطور، اصل محبوبیت رو بر نمیداره. چون اصل محبوبیت باقیه، پس شما عمل که انجام بدی عملت درسته، فقط الزام نداری که انجام بدی. برای همین روزه بگیری ماه رمضان و ضرر داشته باشه، روزت درسته، هرچند ملزمه به روزه گرفتن نیستی. حج بری و ضرری باشه، حجت درسته، ولی اینکه ملزمه به حج نیستی. یا اگر حرجی باشه، حرج رو تحمل کنی، روزه یا حجت درسته. بعد از اینکه این مبنا رو مرحوم آقای خویی میگوید، اشکال میکنه به مرحوم سید. اشکال مرحوم آقای خویی، حالا یه عبارتی دارن، من اون عبارت رو یا حالا مقرر بد نوشته یا آقای خویی یه جوری گفتن، من اشکال کردم که این عبارت غلطه به این شکلش. حالا ایشون یه تعبیری کردن، اون تعبیرهای قدماییه که ما در مورد وجوب و استحباب داریم، که وجوب عبارت از محبوبیت فعل مع المنع من الترک، استحباب عبارت است از محبوبیت فعل مع جواز ترک. ولی ما متأخرین اینجوری، بحث‌های متأخر اینجوری نیست، میگن آقا وجوب و استحباب دو تا جعل مستقلن، هر دو هم بسیطن. اون ولی اون جمله‌ای که آخر آقای خویی فرمودن اون درسته، حالا ولی اون توضیحی که قبلش دادن محل اشکاله. جمله‌ای که آخرش فرمودن به عبارت اوزه اون درسته، که آقا وجوب و استحباب مجعول مستقل و بسیطن، وقتی حج واجبه لازرر میاد وجوب رو برمیداره، نه اینکه مثلا یه تیکش رو کند یه تیکش محبوبیت هنوز باقیه، نخه وجوب رو برداشته. نه اینکه حالا شما بگید محبوبیتش مونده پس استحباب هنوز هست، نخه وجوب رو برداشته. وقتی وجوب برداشته هیچی دیگه اونجا نیست، کلن از ریشه کنده اینو. آقای خویی فهمان پس این بیان مرحوم سید غلطه، اما میفهمان علی رغم اینکه مبنا غلطه، البته مبنا رو سید نفرموده، اولیشون میذاره به گردن سید که چنین مبنایی داره، بعد میگه این مبنا غلطه، بعد میگه علی رغم اینکه مبنا غلطه فتوا درسته. درسته اینجا مجزیه. چرا؟ توضیحی که آقای خویی میدن همونیست که توی یکی از جلسات مطرح شد، امتنانی رفع ضرر و رفع حرج. خدا برای اینکه منت بگذاره بر عبد گفته آقا جون این که ضرر داره خب نمیخواد بری، این نمیخواد روزه بگیری. حالا اگر این عبد ضرر رو تحمل کرد، روزه رو گرفت، خدا بهش بگه نخه روزت درست نیست دوباره بگیر، این خلاف امتنانه. امتنان اقتضا میکنه که حالا که این عبد به هر دلیل روزه رو تحمل کرد گرفت، خدا بگه اب نداره، روزت هم درسته و مجزیه. برای همینشون میگه فرمایش سید درسته، حجش درسته و مجزی هم هست، مگر اینکه مستلزم ضرری باشه که اون ضرر شرعا ممنوع باشه، اونم ذات حج. ایشون میگه، میگه اگر ذات حج یک ضرری پیدا بکنه که اون ضرر ممنوع باشه، مثل اینکه هلاکتی چیزی ازش ایجاد بشه، این دیگه نمیشه، حجش درست نیست. بعد ایشون میگه چنین چیزی اتفاق نمیفته، یه تعبیری ایشون داره، لا یتصور فی الحج لعدم الضرر فی نفس اعمال الحج و افعال الحج، که ما به این اشکال کردیم، گفتیم نخیر یتصور که نفس اعمال حج ضرری باشه، مثل اینکه خود فرض کنید فعل وقوف در عرفات برای یه کسی ضرر داشته باشه، اگر چنین ضرری پیدا شد، خود عمل ضرری پیدا کرد که اون ضرر ممنوع بود، آی خویم فهمان ندیگه اینجا دیگه حجش درست نیست و مجزی هم نیست. این بحث هنوز ادامه داره، انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.